بسم الله الرحمن الرحیم.
این ضوابطی که خدای متعال پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آل اهل بیت سلام الله علیهم گفتن، این ضوابط باید از تو کتابا و کاغذا بیاد کف جامعه، کف دادگاه. اول تو ستاد درست تر بشه و بعد از ستاد به صف منتقل بشه و مردم تو کف خیابون ببینن. روایت ما میگه قضاوت شغل نیست، رسالت. شما کدوم شغل رو میشناسین که گفته باشن چهار دسته هن، سه دستشون جهنمی هن، یک دستشون بهشتی هن؟ کدوم شغل اینجای؟ هیچ شغلی وجود نداره. اما در دستگاه قضایی رو گفتن. قاضی هم که میگن شخص قاضی مصداق اصلیش ها، ولی کل کسایی که تو دستگاه قضایی هن، یعنی هر کس به نحوی در پروژه قضاوت دخالت داره که به حکم منتهی بشه، اونا همه مشمول این روایت هستن. فرمودن که یاک و خصلتین فیه ما هلک من هلک، دو خصلته که به شدت مراقب باشید آلوده به اونها نشید و الا نابود میشید و نابودم میکنید بقیه رو. یک، یاک ان تفت الناس برأیک، حکم دادنای علکی من درآوردی بدون ضوابط نقلی و عقلی. فرمود اینا هلاکت و نابود میکنه یک دستگاه. شما میدونید الان نظام های حقوقی قضایی تو دنیا هستن که اصلا مبنای قضاوت و قانونشون عرفه، یعنی رأی فقط. هیئت منصفه هم که میاد، یعنی در واقع عمل به رأی. او هیئت منصفه که اونا میگن غیر از هیئت منصفه که تو اسلام ها، هیئت منصفه اسلامی، هیئت منصفه تخصصیه که کمک میکنه در پروژه قضاوت برای تدقیق در موضوع و حکم، گرچه حاکم نباشه. اما هیئت منصفه که در نظام لایک میگن به معنای افکار عمومی، سلایق عمومی، اینا که هم دروغه. کی میاد موقع رای دادن وقتی رای میده بگه تمام سلایق عمومی رو من دارم؟ نه آقا، داری سلیقه و منافع و فکر خودت رو داری رعایت میکنی. سلایق عمومی کجا بوده؟ خب یکی رای دادن و نظر دادن رو هوا بدون مبنا. او تو دین به ما لا تعلم، چیزی رو که علم و یقین نداری، یا یقین به اصل مسئله یا یقین به این که حالا که اصلش رو نمیدونم الان وظیفه من چیه. هر دوش، حکم واقعی، حکم ظاهری. چیزی که یقین نداری او رو اعلام بکنی و به او عمل بکنی. این یک شغل عادی نیست. نظام قضایی و حاکمیت باید به دادگاه ها اینجوری نگاه کنه. اینقدر حساسه مس. آقا مسئله حقوق مردمه، حق الناس اینقدر مهمه که پیامبر فرمودن حتی شهید، حق الناس در مورد شهید هم بخشیده نخواهد شد. شهید فی سبیل الله که بهشتش تضمین شده، که روایت میفرماد اگه یک کسی قبلا نمازی، روزه، کاری، چیزی بوده حق الله بوده انجام نداده، شهید بشه بخشیده میشه. اما در مورد حق الناس ترمز میزنه. این حق الناس، این مسئله چون با حقوق مردم سر و کار داره. فرمود که امام صادق علیه السلام فرمودن چهار دست قاضی داریم، چهار نوع دادگاه داریم. یکی قاضی و دادگاهی که سه تا دادگاه جهنمی هن، قاضیشو، تشکیلات بروکراسیش و رئیسش و مرعوسش و دیوان سالارش و وکیلش و همه با هم، هر کس کمک کنه تو پروژه. فرمودن سه تا دادگاه جهنمی هن، یکیش بهشتیه. القضات و اربعه سلاستون فی النار واحدون فی الجنه. گوش کن، رجلون قضا به جور و هو یعلم فهو فی النار. دادگاهی که میفهمه این حکم ناعادلانه است و این حکمو میده، همشون جهنمی هن. یعنی میدونن حکم فاسده و این کارو میکنن، میدونن حق کسی داره ضایع میشه و این کارو میکنن. اینا اهل جهنم همشون. اون قاضی جهنمیه. دو، رجلون قضا به جور و هو لا یعلم فهو فی النار. قاضی که تخصص او کار رو نداره، شرایط علمی و عملی او کار رو نداره، قضاوت میکنه، قضاوتش هم درست شده ها، یعنی حقو داده به حقدار، بازم جهنمیه. این خیلی عجیبه ها. دادگاهی و قاضی و سیستم قضایی که درست عمل نکرده طبق برنامه تخصصی و عقلی و علم و عدالت و اینا، اما حتی اتفاقی حکم درست داده، حکمش درست بود، اما روش چون نادرست بود، بازم این قاضی جهنمی. اونی که حکم غلط میکنه آگاهانه جهنمی. رجلون قضا به جور و هو لا یعلم، حکم غلط میکنه ندانسته، بازم چون تو تخصص نداشتی بازم جهنمی، حق نداشتی وارد شی. رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، حکم درستم بدی ولی شرایط چو نداشتی بازم جهنمی. و رجلون قضا بالحق و هو یعلم و فهو فی الجنه. اما قاضی و دستگاه قضایی که تخصصش و شرایطش داره، عالمه، و درست هم حکم میکنه، این بهشتیه و در مقامات بالای بهشت. در روایت دیگه داریم که قاضی که به عدالت حکم میکنه در مقامات بالای بهشت خواهد بود. چرا؟ چون یک روز فرمود یک روز اجرای عدالت در زمین مثل 40 روز باران بر طبیعت باریدنه. بهار عدالت اینه، یک حکم خدا درست اجرا شه، یک محروم به حقش برسه، یک مظلوم احیا بشه، یک ظالم ضربه بخوره و عقب رانده بشه. فرمود اینا مثل شراکت در رسالت انبیاست، در کنار اوناست. دستگاه قضایی کارآمد صالح که استقلال قاضی، اقتدار قاضی، بی‌نیازی قاضی. یه وقت میگن قاضی، خود قاضی باید سعی کنه ساده زیست باشه، خب؟ اما معنیش این نیست که حکومت قاضی رو گشنه نگه بده. اتفاقا از تعمیر فرمودن حکومت باید قاضی رو و اونایی که تو پروژه قضاوت هستن اینا رو گشنه و گدا نگه نداره که اینا وسطاش هی تطمیع نشن. چون آخه پرونده های میاد، شما بهتر میدونید دیگه، پرونده های میاد تو یک دادگستری اینقدر چربه، اینقدر شیرینه، کافیه یک سر قلمت یکم اینوری یا اونوری بره، سری هم نگو. یه مرتبه بعضی دادگاه هست میلیاردی پول میاد این ور و میره اون ور. قاضی واقعا ممکنه با خودش فکر کنه بگه که آقا به من مثلا اینقدر حقوق میدن، این همین الان من اینجوری حکم کنم یا نکنم، برای هر دوشم مجوز قانونی دارم، کسی هم نمیتونه یقین منو بگیره، استقلال قاضیه. خب من اینجا چه اشکالی داره که من این حکم اینجوری بدم، در این حال حالا یک چیزی هم به ما برسه، یک معامله داره میشه همین یک مرتبه مثلا 20 میلیارد توش داره جابجا میشه. خب حالا اگه گفت 50 میلیونش هم به ما میرسه چرا باید مانع خیر شد؟ گاهی هم طرف لجش میگیره، اینا طبیعیه ها، طرف لجش میگیره. مثلا ممکنه بگه که ای آقا من مثلا فلان مشکل فلان دارم و اینا، زمینه که آقا این حقوقا به قولی که دوستان دیروز صحبت میکردن گفت خدا شاهده این حالت که حقوق پول برکت داره یا نداره من باور دارم. گفتم چطور؟ ایشون میگفت که مثلا طرف ماهی 7 میلیون میگیره، میگه کمه، نمیتونم با این زندگی کنم، باید 20 میلیون باشه. بعد میری تو زندگیش میبینی اینقدر مشکلات و اینا داره، فکر میکنه اینا منشأش پوله، نمیفهمه منشأش شعوره، منشأش نوع جهانبینی توه، منشأش منشأ اخلاقی داره، منشأ فرهنگی داره. یک کسی رو میبینی که با حقوق 1.5 میلیون داره زندگی میکنه، مشکلات مادی داره، با داره مشکلات مادی داره با 1.5 میلیون، ولی کن پول برکت داره. من واقعا مصادیقش خودم دیدم، من آدم خانواده‌ای میشناسم با کمترین پایه حقوقی که الان به شما بگم باور نمیکنید اصلا اینا میتونن چجوری میتونن زنده بمونن. خدا شاهد زندگی بسیار عالی، تشریفاتی نه ولی بسیار روان. کسایی را میشناسیم و میشنویم که حقوقای عجیب غریب زندگیشون نکبته. تو روایت همین دیروز داشتم میدیدم، دنبال روایت ها بودم، دیدم روایت میفرماد که اشتباه میکنی، خیال میکنی مشکل با اغلب مردم با اون پولی که دارن میتونن زندگی کنن، برای خودشون مسئله درست میکنن. البته نمیخوام بگم همه جا اینجوره. خب یکی این راجع به گزینش قاضی که کیا بیان تو دستگاه قضایی و وقتی آمدن چجوری بر اینا نظارت کرد. آقا هر کس لیسانس حقوق گرفت یا یک رسول مکاسب و لمعه خون، این دیگه قاضیه دیگه، اینجوریه. خب ببین اسلام چی میگه. حضرت امیر فرمود اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک. این حضرت امیر قضا میگه باید بگردی تو جامعه، افاز بهترین مردم رو پیدا کن برای دستگاه قضایی، پاکترین، شریفترین، با تقواترین آدم ها رو بگرد پیدا کن. این عین فرمان حضرت امیره به مالک اشتر داره میره مصر، شمال آفریقا، حکومت اسلامی تشکیل بده که بین راه هم به خاطر که اینا عمل نشه کشتنش، ترورش کردن، مسموم کردن، شهید شد. ولی دستور به مالک نیست، دستور به من و شماست، دستور به ستاد قوه قضایی است و همه ستادهای همه قوا. این مربوط به قاضی آینا. اختر للحکم بین الناس، کسانی رو برای پروژه قضاوت و حکم بین مردم انتخاب کن که چی باشن؟ افضل رعیت کفی نفس، بهترین و شریفترین آدم ها رو بگرد پیدا کن، اونا رو بیار تو دستگاه قضایی، اونا رو بکن قاضی و مدیران ستاد و اینا، نه هر کسی پیدا شد. اینجا شغل نیست. تو روایت داریم دست دادگاه دری به سوی جهنم، یعنی 3 در به سوی جهنم، 1 در به سوی بهشت داره. دستگاه قضایی 3 تا درش به سمت جهنمه، 1 درش به سوی بهشته. ولی او بهشت مقامات بالای بهشته، مقامات معمولی بهشت نیست، مقامات خیلی بالای بهشته. شما به لحاظ تعهد، به لحاظ تخصص، آموزش، تربیت مردان عدالت، کسانی که جامعه میخواد ناموسش و حقوقش، آقا خیلی از این دادگاه ناموس مردم داره سپرده میشه، ناموسش رو میسپره به قاضی و به دادگاه. جان مردم دست شما، دست دستگاه قضاییه، مالشون، آبروشون، جانشون دست ایناست. با یک قضاوت غلط، با یک حکم، با یک بی‌احتیاطی، با یک وسوسه پدر یک نسل، یک خانواده، یک جامعه در میاد. حقوق جابجا میشه، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنی، از یک کسی رو بی آبرو میکنی، به یک کسی آبروی الکی میدی. مسئله خیلی مهمه. رضا حضرت امیر میگن بهترین کادر در حکومت باید تو قوه قضاییه باشه، اونا رو باید بیارید اونجا افضل، چون به جان و مال و ناموس مردم رو دارید به کی میسپری؟ استقلال قاضی یعنی باید این مراقب باشه که اینا رو دارید به کی میسپری. بعد اگه یک جای همه جای دنیا خوب هست، اینجا هم گاهی پیش میاد کم و بیش بالاخره تخلف هست. اینم که کسانی میگن آقا قاضی متخلف رو اعلام نکنید، من نمیدونم بر چه اساسی میگن، چون من شنیدم میگن آقا قاضیایی که متخلفن باشون برخورد میشه صداشو در نهرین، میگن برای چی؟ میگن قوه آبرو قوه قضاییه میده. این اشتباهه، این حرف به نظر من اشتباهه، عکسش درسته. چون اصل این که بالاخره خطاهایی یا خیانتایی هست تو دستگاه قضایی تو دادگاه، اینو که همه میدونن، تازه بیش از واقعیت هم میگن. آخه یک جالبه، یک چیزی هم که میاد ده برابرش هم میکنن مردم میگن. خب اصلش که هست، بیشترش هم که دارن میگن، اما اگر مجازات اینا علنی نشه، از اصل خبرش، از اصل او فسادش همه با خبر میشن، بلکه بیشتر. ولی از اینکه این مجازات شد کسی با خبر نشه، حالا سوالی این به نفع این آبروی قوه قضاییه یا ضرر به اوست؟ آقا اتفاقا باید اعلام بکنی حضرت امیر آبروی قاضی خودشو برده که تا همین الان هزار و چند صد ساله آبروی بیچاره رفته. این الان ما اینجا میشینیم با شما میگیم ابوالاسود یک روزه عز شد، خب آبروشو برده حضرت امیر دیگه، ولی حضرت امیر میگه اب نداره این، چون آبروی یک شخص مهمتر نیست از حقوق مردم. این بیچاره حاکم بصره یک خطایی کرده که الان خیلی کسایی اصلا این داره خطا نمیدونن، میگن خیلی هم خوبه. رفته تو یک مهمونی حاکم بصره، اسمش یادم رفت، عثمان ابن هنیف، بله عثمان ابن هنیف، رفته تو مهمونی، جرمش ببین چیه. حضرت امیر میگن قد اخبرنی عیونی، نیروهای حفاظت و حراست بازرسی من، نیروهای مخفی، نیروهای اطلاعاتی من خبر دادن رفتی دعوتت کردن به یک مهمانی که ثروتمند و فقیر دو تا سفره جدا داشتن. گوش کن چیا رو جرم میدونه علی، ثروتمند و فقیر رو جدا کردن، فقرا رو مردم رو گفتن برین تو اتاق، ثروتمند آقایون بزرگان اشراف اعیان علما بفرمایید اینجا، جدا کردن و تو رفتی سر اون سفره نشستی و خوردی پاشدی آمدی بیرون. آقا من خواهش میکنم الان اینا جرم، اصلا کسی فکر میکنه جرمه؟ حضرت امیر میگه تو حق نداشتی همچی کاری بکنی، تو حق نداری سفره‌ای که فقرا نیستن بری تو کنار اون سفره بنشینی، تو حق نداری تو سفره اختصاصی اشراف و سرمایه‌دارا و پولدارا و صاحبان و قدرت و اینا بری بشینی، تو باید توی بین مردم باشی. آبروی این بیچاره عثمان ابن حنیف رفته تا همین الان، همین الان هم هر کی نجو بلاغه وام میکنه بگیرین. حالا شما میدونی این بیچاره چقدر زحمت کشیده برای اسلام؟ یه عثمان ابن حنیف همون کسیه که وقتی در جنگ جمل این نیروهای برانداز یاقی آمدن بصره رو گرفتن، ایشون حاکم بصره بود از طرف حضرت امیر، اینو گرفتن زدنش، ریشاش هم خشک تراشیدن و اردنگی زدن مثل یک دلقک، تحقیرش کردن، بیرونش کردن، گفتن برو حالا به علی بگو ما این کارا رو کردیم. مثل همینایی که الان تو سوریه و عراق و اینا همینجوری چنگ تیپای خوارج و حالا آدم میفهمه حضرت امیر با کیا طرف بوده واقعا، با چه حیواناتی مثل خوارج و اینها تو نهروان، تو جمل اینا، تو صفین اونا، همشون هم به اسم اسلام. بعد یه آدم آمده پشت آمده با حالت گریه آمده کوفه پیش حضرت امیر، حضرت امیر نگاه میکنه چرا گریه میکنی؟ گفت آقا ببینیم ریشام رو زدم، منو با تحقیر از شهر بیرون کردن، شهر رو گرفتن. این ریش خیلی هم مهم نیست، ریش زدن مهمه که جلوی اینا باید واسط یک فتنه ایه، که بعد خودش هم گفت غیر از من کسی جرأت نمیکرد جلوی خوارج و این جملیا و اینا بیسته، چون اینا همه از اسلام و خدا و اینا میگفتن بعضیشون. این خوارج که اهل نماز شب و حافظ و قرآن بودن که این داعش پایشی ها پیش اونا سسولن، این داعشی ها پیش خوارج سسولن، چون ابن عباس رفت توی اردوگاه دشمن مذاکره کنه، وقتی آمد گفت آقا با کی میخواییم بجنگیم؟ از کنار هر خیمه ای رد شدم صدای قرآن و ذکر میامد، پیشانی هاشون کپک زده از بس سجده کردن، ما با اینا بجنگیم؟ از تعمیر خندید گفت ظاهر با باطن فرق میکنه، فردا بهت میگم. اینا مسیرشون خلاف قرآنه. این یک نکته دقت کنید، یک کم فقه خوندن و یک لیسانس و والسلام اینا کافی نیست برای قضاوت. حضرت امیر میگه بهترین نیروها رو باید بیان تو دستگاه قضایی، بعدم باید نظارت کنی خوب بمونن. آخه ممکن یک آدمی، ببینید آدم سالم میاد، به قولی که دوستان میگه آقا تا آب ندیدیم همه خوبیم، همه سالمیم. یعنی شما وقتی موقعیت گناه و فساد پیش نیامده که خوبی دیگه، همه خوبن. همه اینا که الان ما به عنوان آدمای بد میشناسیم همه اول آدم خوبین. منتها میدونی ایمانا الکی و اعتقادات الکی و اینا همه رو هوایه. مثلا توی مجلس عزاداری شرکت میکنه، کربلا میره زیارت میره، ریش میذاره، حجاب داره، تسبیح دستشه، ذکرم میگه اینا. حالا من که همیشه به تسبیح فقط بازی میکنم، ولی بعضی واقعا ذکر میگن. خب این کارا رو میکنی، بعد تو حالا موقعیتی نداری، چیزی دستت نبوده، بعد یک مرتبه اومده شده استاندار، شده وزیر، وکیل، میشه قاضی، بعد یه پرونده اومده زیر دستش، اوه من الان اینو بنویسم یا اون رو بنویسم 100 میلیون پول این ور اونور میره، پس ما چی؟ یا میبینه یه خانم زیبایی آمده و گرفتار و مضطر. خب یه اتفاق افتاده بعضی جاها دیگه، یه خانم زیبایی آمده و باش سر و کار داره و گرفتار و مضطر، هی بهش رجوع میکنه و اینا، هی بهش علامت میده که بله باید عدالت اجرا بشه، ولی خب بالاخره یک زمانی میام داره عدالت. خب اینا، خب این آدم تو شرایط عادی متدین پاک، ولی یه مرتبه فرصتی پیش میاد که به ناموس کسی دست اندازی کنه، به مال کسی، به جان کسی، اینا یه مشکلی هم تو زندگیش پیدا میشه همزمان. خب این اینجایی که معلوم میشه چند مرد حلاجی، نه که تا وقتی که آب ندیدی که هیچ مشکلی نیست، که وقتی فرصتی نیست که نمیتونی گناه بکنی، که خب همه اونجا معصومن تا اون واقع. اون وقتی که میتونی گناه و خیانت بکنی و نکنی، میتونی حکم بدی جوری و کار بکنی و نکنی، اونجا نشون میده چقدر شرف داری. یعنی طرف مشکل خانوادگی مثلا داره، مشکل اقتصادی مالی داره، هزار تا گرفتاری داره، ولی تو دادگاه یک پرونده اومده پیشش که الان میتونه حتی با نوع کار مشکلاتش حل کنه، اون موقع نکنه. چند نفر اینا هن؟ اینه که حضرت امیر میگه بگرد شریفترین و بهترین آدم ها رو پیدا کن بیار تو دستگاه قضایی، که وقتی حتی اگر احتیاج داره، گرفتاره و میتونه کسافت کاری بکنه نکنه، اونا رو بیار تو دادگاه، چون جان و مال و ناموس مردم دست اوناست. این یک حساسیت. یکی دیگه عرضه، آدم های با عرضه، به خصوص هم در ستاد هم صف فرمودن راجع به دستگاه قضایی حضرت امیر اینا رو میگه، گوش کنه خواهش میکنم. فرمودن کسایی رو تو دستگاه قضایی تو صف و ستاد مسئولیت بهشون بده که ممن لا تضیق و بهل امور، که زود به تنگ نیان، واندن، خسته نشن، خستگی ناپذیر. مدیریت جهادی توی دستگاه قضایی، یعنی ما قاضی جهادی داریم، قاضی غیر جهادی داریم. قاضی جهادی، دستگاه قضایی جهادی، اینه که شبم که رفتی خونت استراحت میکنی، یه مرتبه دغدغه ای که امروز من توی دادگاه چیکار کردم، چند نفر تو دادگاه ما به حق رسید نرسید، ها، یه مرتبه از خواب بپری. کسی که از خواب میپره نصف شب، بخواد نگران حقوق مردمه، نگران شریعت خداست، این قاضی جهادیه، رئیس دادگستری جهادیه. رئیس دادگستری و قاضی و وکیل و اونا که مخصوصا پرونده و اینا، چون آخه خیلی وقتا مشهور اینجوریه، میگن از بالاها چیزی نخوا، بارو با همی بدنه ها با اینها رفیق شو، اینا بیشتر کارا را میندازن تا او بالا. گاهی مثلا میگه از بالای بالا میگه آقا کم کن دیگه، الان از بالا که بگن همه چیز الان درست حل میشه، بیشتر گیر میفته. ولی از این وسط مسطا اینا راهای زیاد خیلی خوبی هست، یه وقتایی به بنبست میرسه، یه وقتایی هم نمیرسه، خوب پیش میره. حالا همش هم نمیگم رشوه، بعضیش رشوه، بعضیش رابطه، بعضیش هم رفیقی و حالا هر چی که هست. نمیخوام بگم دادگاه ما اینجوری ها، بعدن نگم تضعیف قوه قضاییه شده، نه، ولی مواردی که هست دیگه. خب میگه که یک کسای این لامه ها راهایی هست، گفت گاهی کار از دست همین کسایی که تو راه روها و ایور و برن، یک کارهایی برمیاد از دست رئیس قوه قضاییه هم بر نمیاد. حضرت امیر میفرمان، سلام الله علیه، میفرمان که کسانی در دستگاه قضایی باشن که بتونن مشکلات حقوقی، قانونی و بروکراسی، دیوان سالاری رو درست و حل کنن با عرضه، نه آدمایی که وامیدن. آقا مدیریت اینجوری یا قضاوت اینجوری که ما حالا کار مدیریت غیر جهادیش هم بگیم دیگه، صبح کارت میزنه، وسطش هم حالا دو جور عمل ممکنه بشه، یکی که اگر هر پرونده یک حق و زحمه ای داره، به حسب حق و زحمه، بیشتر از اینکه به عدالتش فکر کنه به حق و زحمه او فکر کنه، یا هم اگر مشکل حق و زحمه نیست اینا خیلی راحت الان آب پرتقالمو میخورم، بعد تماس باید با فلانی بگیرم، فردام که با دوستان گعده داریم، اینا امروز هم حالا یه پرونده ای داریم، من نمیدونم به جای رسید نرسید. راستی اون پرونده چی شده؟ کسی رو بی‌ناموس کرده بودن، ما به جای رسید نرسید فلان اینا، بچه کی رو دزدیدن، کی چی کار شده، حق کی رو خوردن اینا، ای فلان. بعد 9 ماه ثابت شده، گفت آقا شکایت میکنید تا باید چیز رو شاکی رو بیشتر از متهم تحت فشار قرار میگیره تو دستگاه و رفت و آمده و اینا، پدر او در میاد به جایی که ازم پش میگه غلط کردیم مثلا شکایت کردیم. یک مواردی هم باز به عکس، طرف هر رو شکایت بکنه حمله بر صحت قطعی، انگار این که شکایت کرده اثبات شده جور، یعنی با متهم مثل مجرم برخورد کردن. انواع اقسام این کارا تو روایات ما بهش اشاره شده، فقهای ما فتوا دادن آقا اینا از تو کتابا کی باید بیاد کف جامعه، کی باید بیاره. یه بخشش آمده البته، اما یه بخشش نیامده. حضرت امیر میفرمان مدیران دستگاه قضایی در صف و ستاد و خود قاضی در دادگاه کسانی باشن که لا تضیق به الامور، با کفایت با عرضه، به تنگ نیان، از پس سخت‌ترین کارا بر بیان، مشکلات رو حل کن. او مدیریت قاضی غیر جهادی که او کارا رو میکنه، بعد نگاه ساعت کار تمام شد وسط پرونده فلان، آقا جان کسی ناموس کسی مال مزاحم نباش، اینجا کارا نظم داره و شما برو 6 ماه دیگه در فلان تاریخ بیا اینا. پامشون میره قشنگ خیلی راحت، اصلا کسی که من نمیدونم واقعا کسی که با حقوق یک کسایی سر و کار داره، یه خانواده‌ای داره نابود میشه سر یک مسئله و این خیلی راحت میره خونش خوابش میبره. من نمیفهمم چجوریه، واقعا نمیفهمم. پیامبر اکرم اینقدر فشار می آورد رو خودش بر سر هدایت مردم و حقوق مردم که خداوند پیام فرستاد آقا جون بسه، لعلک باخ اون نفسک، خود تو عبین بردی که ما علینا الا البلاغ، ما علیک الا البلاغ، تو وظیفه خودتو انجام بده. با چرا شبا هم خوابت نمیبره که آه یک کسی اونور دنیا او هدایت نشد، یک کسی اونجای به حقش نرسید، یک یتیمی مظلوم شده کسی دیگه، ما که از تو بیشتر از توانت نخواستیم که دیگه. مظهر مدیریت جهادی پیامبر و امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین نقد شده که روز تابستون ظهر سر ظهر تو کوچه های کوفه راه افتاده زیر آفتاب عرق میریز و میره برور، بعد یک کسی بهش میگه که آقا ببخشید مشکل خاصی کاری پیش اومده؟ میفرمان نه. میگه آخه این وقت روز همه مردم افتادن تو خونه هاشون تو زیرزمینی ها خوابیدن، کسی تو خیابون شما چیکار میکنین سر زور هوای داغ 60 درجه 70 60 درجه تو کوفه نه دارید میایید؟ نه گفت از او 60 درجه قبل از انقلاب قدیما هر شبت که شما توی هوا چیکار میکنین؟ حضرت امیر چی گفته؟ خلیفه مسلمین چی میگه؟ میگه تو کوچه ها را دارم میرم دنبال یک کسی میگردم که حقش پامال شده باشه، دارم تو کوچه ها میگردم یک کسی نکنه دستش به ما نرسیده، یک کسی نباشه یه وقتی آواره بی پناه توی شهر گیر کرده، یه یتیمی نباشه که داره گریه میکنه توی خرابه هیچ کس به فکرش نیست، یک زن مظلومی، یک کسی دارم میگردم دنبال مظلوم و افرادی که احتیاج به کمک دارن میگردم پیداشون کنم. میگه آقا شما که نه شب خواب داری نه روز زندگی داری، شما که تمام وقت گذاشتی، باز حالا که همه رفتن خوابیدن شما ول نمیکنی؟ پول بیت المال تو حضرت امیر میگه یک تا پول بیت المال آخرین قرونش رو ندم و کف بیت المال رو جارو نکنه خوابش نمیبره، چیزی نمیداد. بعد میگه وقتی میرفت از پیامبر نقش شده، از حضرت امیر نقش شده، نفس راحتی میکشید. گفتن آقا برای چی؟ گفت برای که چند دینار مونده بود که هنوز به مستحق نرسیده بود، دیدم اینا اینجا باشه من خوابم نمیبره. میشه میگه که چگونه آرام بگیرم و بخوابم در حالی که اون ور سرزمین اسلام یک کسی یک خانواده ای نباشه که امشب گشنه بخوابه. اینا تو نهج البلاغه است دیگه. میگه من نمیتونم شب بخوابم آرام، احتمال بدم من تو کوفه ام، یک کسی تو یمامه یا حجاز، یک خانواده ای امشب مظلومه یا گرسنه است، من نمیتونم امشب بخوابم راحت. این مورد توجه ستادیا رده های هرچه بالاتر. حضرت امیر میگن اینو خواهش میکنم گوش کنید، به خلیفه سوم گفتن، فرمودن شما که مردم شورش کرده بودن اعتراض شده بود اینا، میگفت من در جریان کار بعضی کارا رو میگفتن، ایشون خلیفه میگفت من در جریان نبودم. حضرت امیر فرمودن که مشکل همینه که در جریان نبودی، اگر در جریان میبودی که خود شما مجرم بودی، مشکل اینه که چرا در جریان نبودی، شما مسئول ستادی، باید بدونی تو صف چه خبره، به چه حقی در جریان نبودی. بعد این روایت رو گفتن، این روایت واقعا تن هر کسی که مسئولیت داره ولو تو صف نیست باید بلرزه با این روایت. حضرت امیر فرمودن که اولا هر اتفاقی تا هر جا که خورشید بر اون میتابد، هر اتفاقی که در حوزه مسئولیت تو بیفته ولو خودت در جریان نباشی، رده های پایینت این کارا رو میکنن، تو هم در گناه آنها شریکی. میدونی یعنی چی؟ یعنی هر پرونده‌ای که داره ظلم میشه همه شما ها مسئول، در البته در حد توانشون، در حد ظرفیت و توانشون باید جوابگو بشی. بعد فرمود روزی خواهد رسید، اینو خواهش میکنم، اینا واقعا بدن آدم میلرزه، میگه روزی خواهد رسید که از چیزهایی از شما خواهند پرسید که شما تصور میکردید به شما هیچ ارتباطی نداره. روزهایی خواهد رسید باید پاسخ اتفاقاتی رو بدید که شما غیر مستقیم در اونها نقش داشتید، میتونستید جلوشو بگیرید و نگرفتید. اون روز باید پاسخ خوب باشه. آقا تو روایت داریم بعضی آدمای متدین مرفه روز قیامت که اهل گناه نبودن تو پروندهشون زنا نوشتن، بعد طرف میگه آقا ما کی زنا کردیم که خودمون نفهمیدیم؟ آخه زنا رو وقتی آدم میکنه باید بفهمه خودش چجوری ما زنا کردیم که نفهمیدیم. جواب در روایت فرمودن در قیامت میفرمان تو زنا نکردی اما عامل زنا شدی. گفت چطور؟ گفت تو خانواده و اطرافیانت، کسایی که میشناختی دور و برت، پسر و دختری بودن با هم باید ازدواج میکردن، علاقه هم داشتن، پول نداشتن، تو داشتی، دانستی و کاری نکردی، تو مانع زنا میتونستی بشی و نشدی، اون زنا به نام تو هم نوشته شد، الان تو جزء زناکارانی. این تازه تو مسائل شخصیه، چه برسه به مسائل حکومتی. راهی همه رقابت بر سر مسئولیت های حکومتی من واقعا نمیفهمم. منش پوستت میکنن بعدم. تو روایت دارد مسئولان و مدیران در قیامت آنها رو در تابوت های از آتش قرار میدن و تا وقتی که در برابر تک تک اون چه در باب حق الناس و حقوق مردم انجام دادن ندادن اینا پاسخو نباشن نباشن، تو همون تابوت و آتش خواهند بود. اینا روایت پیامبر و امیر اهل بیت، اینا شوخی نیست. اما کسی هم که بتونه کار بکنه نیاد، اونم گناهکاره ها. یعنی یک کسی میتونه قضاوت کنه، میتونه عدالت اجرا کنه، مدیر خوبی میتونه باشه، ولی دره بگه آقا برو بابا ما برای چه خودمون در معرض جهنم و اینا قرار بدیم؟ ما داریم زندگیمون رو تو کار شخصی خودم، اینم بده، اینم گناه. فهمیدن بالاترین مجاهدم کسانی هستند که رضا میگن این واجب کفاییه. پس یکی هم بی عرضه بودن دستگاه و مدیریت هاست. فهمیدن لا تضیقوا به الامور، به تنگ نیا، مشکلاتو درست طبقه بندی کن، درست مدیریت کن، یکی یکی حلش کن. لا تمحكه الخصوم، قاضی و دستگاه قضایی دادگاه با تهدید، رشوه، طمع و تطمیع، بدبستان‌های پولی و غیر پولی که اینجا کارت را میندازم بعد اونجا کار ما را بنداز. رشوه پولی هم نیست ها، اینجا ما یک حالی به تو میدیم بعدنم اونجا یک حالی شما به ما یا به کسی که ما معرفی میکنیم بده. اینا خطراتیه که تو روایت ما ذکر شده. لا تمحكه الخصوم، یعنی با ستیز و لجاج نگذاری رأی بر تو تحمیل کنن. استقلال قاضی اینه معنیش. شرط بعدی فرمودن قاضی و قاضی لجباز زود عزلش کن. قاضی لجباز لا یتمادا فی الزله، یه اشتباهی کردی، حکم خطا دادی، پرونده رو غلط پیش بردی، وسطش هم خودت داری فهمیدی دیگه، فهمیدی، ولی نه با همین که هست. قاضی لجباز اهل جهنمه. دستگاه قضایی فرمود لجاجت نبودش بشه. لا یتمادا فی الزله یعنی وقتی که پاش لغزید یک جایی خطا کرد، بالاخره آدمی معصوم که نیستی، اصرار نکنی، لجبازی و دیکتاتوری نه. مسئله بعدی لا یحسر من الفیء الا الحق اذا عرفه، باید دستگاه قضایی و قاضی و دادگاه ستاد و صف 100% حقیقت گرا باشن، وقتی حق رو فهمیدن دیگه تردید نکنن، یعنی بوروکراسی زده نباشید، قانون زده هم نباشید. آخه ما یک چیزی داریم به نام قانون گرایی، یک چیزی داریم به نام قانون زدگی. قانون زده کسیه که میفهمیده که حق با اینه، او منتها میگه طبق بوروکراسی دیگه. اینا خیانت ها، به شما بگم اینا تو روایات ما میفرماد اگر کسانی حقیقت را و حق را، حقوق کسی را فدای ظاهر قانون و بروکراسی بکنه خائنه، روز قیامت باید جواب بده، نمیتونه فردا بگه که آقا اینجوری بود، به بالا بگه به پایین بگه آقا من اینجوری حکم میکنم، نمیخواید من اصلا دخالت نمیکنم. چون این الان اسمش قانون زدگی یعنی بروکراسی بازی، یعنی حقیقت این طرف، آیین نامت این طرف، شهرت این طرف. این هم یک تعبیر از حضرت فرمود لا یحسر من الفیء الى الحق اذا عرفه، تسلیم حق و عدالت بدون هیچ ملاحظه و محافظه کاری، قانونگرا باشی و ما حقیقت محور. اصل بعدی لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، قاضی دستگاه قضایی نباید همون اولین دیدگاهی که به ذهنش آمد بر همون اساس زود حکم بکنه. باید اهل تأمل و تحمل باشد. حماقت یعنی سرعت در نظر دادن، یعنی درست ندیدن همه جوانب، همه مدارک، یعنی درست نشنیدن همه حرف‌های همه اطراف. این انقلابی و انقلابیگری و قاطعیت نیست. این حضرت امیر فرمودن جستجوگری حقیقت آری، اما همون اولین چیزی که به ذهنت میاد زود حکم دادن، قضاوت کردن، این فرمود خلاف دستگاه قضایی. باید تأمل داشته باشید. ادنا فهم یعنی شعور سطحی، ادنا فهم یعنی سطحی ترین درک، بر اساس سطحی ترین و ابتدایی ترین درک و تشخیص قضاوت کردن. لا تشرف نفسه علی طمع. فهمیدم کسایی تو دستگاه قضایی باشن که طمع نکنن، وسوسه نشن، وسطاش وسوسه نشن، به شدت نفس خودشون رو تربیت کرده باشن که میتونی ورداری ولی بر ندار، میتونی لبخند آنچنانی بزنی ولی نزن، میتونی دعوا کنی توهین کنی ولی نکن. جان و مال و ناموس و مردم رو به مقام و به پول نمیارزه. میدونین بیشتر از همه قاضی به تقوا احتیاج داره. دستگاه قضایی باید با تقوا ترین آدم ها باشه، طمع نباشه. یکی هم اوقفهم فی الشبهات، هر جا شبه و اشتباه و احتمالات مختلفه ترمز. باید من بفهمم قضیه از چه قراره، حق ندارم همطوری زود حکم بکنم. و آخذهم بالحجج، این خیلی تعبیر عجیبیه، مدرن ترین دستگاه قضایی هم به اینا توجه ندادن. آخذهم بالحجج یعنی 100% دلیل گرا، منطقی، پیگیر، دنبال دلیل عقلی، نقلی، تجربی. آخذ بالحجج یعنی تنها چیزی که برات باید مهم باشه حجت، دلیل. و اوقفهم فی الشبهات، هر جا دلیل نداریش تو شبه افتادی توقف. یکی هم خستگی ناپذیری، قاضی که خمیازه میکشه با دوتا پرونده، یم بده. قاضی هم که میگه آقا دوتا چیه، 30 تا بیار همین الان، من تا 20 تا دیگه همه رو رد میکنم، اینا هر دوش. این میشه شتاب زده، این میشه شتاب زده، خیانته. این یکی هم که هی خمیازه میکشه و خسته میشه و اینا، اینم بی درد نمیخوره. از تمی گفت موازه این دوتا دا قاضی ها رو اینا رو نذار بینن تو دادگاه، با حقوق مردم سر و کار پیدا کنن. اقلهم تبرمن به مراجعه الخصم، کسایی قاضی بشن از تعمیر میگه که ظرفیت و سعه صدرشون به اندازه اقیانوس بود بشه. تبرمن، اقلهم تبرمن، آزرده نشن، خسته نشن. آقا تو روایت داریم شاکی یا متهم یا خانواده هاشون ممکنه بیان به شما تو دادگاه توهین کنن، فحش بدن، تهدیدت کنن، تطمیعت میکنن، تو جیبش در میاری چیزی چیز نشون میده بهت، این فحش دیگه خودش، اگه آدم باشه آدم این فحشه. میگه که ممکنه شاکی، شاهد، متهم یا کسی از بستگانشون به شما توهین کنن. قاضی باید اهل آرامش و تحمل باشد، نه بی ادب، نه زود خسته بشه، نه از کوره در بره، نه متکبر. میفهمند در روایت ما میفهمند اگر قاضی تو دادگاه توهین کنه به کسی باید فوری از دادگاه بردش بیرون. حق نداره توهین کنی. آقا میگه داد نزن سر طرف. حضرت امیر میگه او یک چیزی گفت تو صدات بلند کردی، حق نداری عزلی. باید آرام معد قاضی. ببینید تو روایت ما میگه قاضی باید مؤدب، متواضع، مهربان، حتی روایت داریم با لبخند. فرماد آدم عبوس رو حق قاضیش نکنه. آخه بعضی عبوس مثل چهره منه، عبوس نباید قاضی بشه. اینا هم که یک سر قهقه میخندن و همینطوری، اون هم حق نباید قاضی بشه، چون ابهت و اتوریته قاضی و دادگاه. لذا میفرماد قاضی نباید اهل شوخی و شوخیای زیاد ها، شوخی معمولی چرا، خیلی یک سره اهل بوگو بخن قهقا بلند سر صدا فلان، مبتذل نبود بشی. حتی میگه لباس پوشیدن جوری نباشه که نگاه میکنن بخندن مسخرت کنن، باید محترم باشی. اما محترم بودن در روایت میفرماد معنیش عبوس بودن و بد اخلاقی و توهین به حضار تو دادگاه و گردن کلفتی و ما شاهیم شما رعیتید و اینجوری حق نداری باشی. تو روایت ما میفرماد قاضی باید مؤدب پیش مردم، متواضع، مهربان، لبخند، اما با طمأنینه و احترام و آرامش. اینم یکی. پس یکی هم اقلهم تبرمن و به مراجعه الخصم، مراجعه میکنن تو دادگاه، هی بحث میشه، جنگ اعصاب، فشار، مشکل، پرونده، اینا فرمود نباید خسته بشی، تحمل، آرام. یکی هم اسرمهم عند اتضاح الحکم، از اون طرف قاطعیت. فرمودن عند اتضاح الحکم، اتضاح الحکم یعنی وقتی که دیگه برات کاملا روشن و اثبات شد که دیگه حق چیه و باطل چیه، از نظر تشخیص دیگه برات روشن شده، حالا دیگه فرمودن باید 100% قاطع باشی. دیگه تردید و بگم نگم عوض کنم نظرمو دیگه فرمود نه. یعنی نه دیکتاتور نه اخم و تحقیر ولی قاطعیت. چرا؟ قاضی که شله هی عقب جلو میره، هی میگه شاید این شاید اون، وقتی که روشن شده ها، بعدی که روشن، اگه روشن نشده که توقف، تحقیق، دلیل گرایی. وقتی روشن شد دیگه قاطعیت، وایستا محکم باید پای حکمت وایستی، تطمیع و تهدید و این حرفا دیگه تاثیر، اگر دیدی نمیتونی دیگه بگو آقا ما دیگه نیستم، بکش کنار، حکم باطل نده، نگو مجبور شدم حکم بدم. شکیبا اصبرهم علی تکشف الامور، صبر و تحمل 100% هم در برخورد با مردم هم در تحقیقات، در تحقیقات نشتاب زده. ممن لا یزدهیه اطراء، قاضی نباید اجازه بده تملقش رو بگن. فرمود خوشت نیاد تو دادگاه، چون این بیچارهایی که میان دادگاه یا متهمه یا شاکیه، ها، یا میخواد حکم، هر دو میخوان حکم نفع خودشون بگیرن از تو. مطمئن باش اینا پیش تملق میگن خیلی هاشون. اگر تملق گفتن چاپلوسی و آقا شما جزو بزرگان تاریخ بشرید، ما الان چند وقتت که پرونده داریم متوجه شدیم، قبلش اینجوری نبود. شما یک آدم خواستین آقا بفرمایید آب بدن چایی فلان، یک کارای علیکی که اصلا چیز ضرورتی نداره. فرمود قاضی تو دادگاه نباید اجازه بده تملق و چاپلوسیشو بکنن. مؤدبانه بگه که خیلی ممنون، من احتیاجی به شما، آرام بشید. چاپلوسی نخواد. اگر یک چیز جالبتر میگه، اگر یک کسی از اون دو طرف پرونده به تو توهین کرده، خب تو شخصا حتی مظلوم واقع شدی، فحش داده بهت، تهدیدت کرده، فرمودن در قضاوت نباید دخالت بدی. آقا اینا خیلی چیزای مهمیه. شما داری پرونده رعایت میکنی، یکی هست ظالمم هست، خب او رو باید محکوم کنی، به تو هم فحش داده، ولی تو دادگاه تو میگی یکی ظالمه، من که الان باید حکم کنم، حالا یک کمی حکم، یک کم دیگه، یک کم گوشمالیت بدم. فرمودی خیانت. حسابش جداست. اگر با یک کسی دوستی یا دشمنی شخصی پیدا شده ولو مظلومی، حق نداری تو حکم دخالت بدی. یک کسی از دوستان حضرت امیر آمد خانه ایشون مهمانی، حضرت مهمان و خب احترام مهمان و فلان و نشست و فلان و سر سفره آب آوردن دستشو بشوری اینا، بعد که نشستن سر سفره وسطش آخرایی که قضا داشت میخواد گفت بعد یه پرونده‌ای داریم آقا ما در اینجا و فلان، تا اینو گفت حضرت امیر فرمودن شما پرونده داری، دادگاه داری؟ گفت بله. یک مثلا فرمودن فوری خونه منو ترک کن، سریع لطفا بلند شو از خونه من برو بیرون، یه وقتی که پرونده نداشتی با من کار نداشتی بد میه، گرچه من عادلانه حکم خواهم کرد، اما وقتی طرف دیگه پرونده بگه بابا این طرف ما دیشب خونه قاضی بوده یا دعوتش کرده تو باغش، این مهمونی ها و دعوت به باغ ما، آقا یک ویلای داریم شمال تشریف بیارید و فلان، اینا همه برنامه‌ایه، بعضیش بعدن صداش در میاد. آقا ماشین در خدمتتونه، آقا حاج، آقازاده ها کجا میخوام برم ما در خدمت شدیم، مدرسه خوبی هست اینجا تشریف بیارین، یه باقی داریم آقا هر وقت فرصت کردین تشریف بیارین. از این کارا بدون زیاده. تو روایت میفرماد کسی که در دستگاه قضایی قرار میگیره باید 100% در برابر این مسائل گاردشو ببنده. البته حکومت هم نباید اجازه بده اینا گشنه بمونن، اما زندگی اشرافی هم نه، تحت تأثیر تملق و دشمنی قرار نگرفتن و تحت تأثیر تشویق هم قرار نگیره. لا یستمیله اقراء، یک کسایی میان از شما خیلی تعریف میکنن، فهمود بازم خر نشین وقت، یعنی تشویقت هم میکنن بازم استمالت، بازم بازی نخور.